بسم الله الرحمن الرحیم. گفت حافظ: آشنایان در مقام حیرتند، دور نبود گر نشیند خسته و مسکین غریب. گفتم ای سلطان خوبان، رحم کن بر این غریب. گفت: در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب. گفتمش مگذر زمانی، گفت: معذورم بدار. خانه پروردی چه تاب آرد غم چندین غریب؟ خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم؟ گر ز خار و خاره سازد بستر و بالین غریب. ای که در زنجیر زلفت جای چندین آشناست، خوش فتاد آن خال مشکین بر رخ رنگین غریب. می نماید عکس می در رنگ روی مهوشت، همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرین غریب. بس غریب افتاده است آن مور خط گرد رخت، گرچه نبود در نگارستان خط مشکین غریب. گفت حافظ: آشنایان در مقام حیرتند، دور نبود گر نشیند خسته و غمگین غریب. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگه خورشید،
در ادامه جلسات شرح غزل 14 رسیدیم به بیت پایانی این غزل و به ویژه تأکیدی که در مقام حیرت یا تأکیدی که بر تبیین مقام حیرت داشتیم و در جلسه گذشته یکی از تعریفات مشهور این مقام رو به نقل از ابو نصر سراج طوسی در علمه فی التصوف باز گفتیم. پیش از ادامه بحث و آشنایی با روایت‌ها و قرائت‌های دیگر حیرت در نزد حکما و عارفان، ضروری است یک نکته سوری رو بهش اشاره بکنم و آن این که قرائت مصرع دوم بیت پایانی غزل در نسخ مختلف متفاوت هست. اون متن معیار ما که مبنای شرح این جلسات هست، یعنی شرح یا تصحیح مرحوم غنی و قزوینی، دور نبود گر نشیند خسته و مسکین غریب آورده و در نسخی مانند نسخ سوری به جای مسکین غمگین آمده است. یعنی گفت حافظ آشنایان در مقام حیرتند، دور نبود گر نشیند خسته و غمگین غریب. سودی غمگین آورده، مرحوم غنی و قزوینی مسکین آورده. در ماهیت کلی هم چندان تفاوتی بین مسکین و غمگین نیست، گرچه اگر بخواهیم موشکافی کنیم و به دقت جایگاه معنایی کلمات رو مورد توجه قرار بدیم، مسکین هم در ظاهر هم در باطن بیچاره و گمگشته است و غمگین در ساحت دل. یعنی مسکین هم به نحوی اشاره به بیچارگی در مقام ظاهر است، یعنی سختی امر معاش، و هم باطن گمگشتگی و سرگشتگی، و غمگین بیشتر اشاره به اون حالت درونی و باطنی حضرت دل است. این تأمل چنین تفاوتی رو بین این دو اصطلاح بیان میکنه، اما واقعیت قضیه این هست که در مقام کلی حضرت معنا در مقام حیرت آدمی هم مسکین است هم غمگین است، هر دو را با هم دارد. فلذا چه مسکین بیاید چه غمگین بیاید، در ساحت حیرت هر دو جایگاه و حضور دارند. بعد از آن بپردازیم به معانی که در قلمرو و عرفان ما در تبیین و بیان حیرت وجود داره و به یک عبارت نهفته در اقیانوس معنای عرفان اسلامی است. عرض کردیم طوسی در علمه حیرت را چنین تعریف می کند: گونه سرگشتگی است که بر دل عارفان در می آید آنگاه که ژرف می اندیشند و آنان را از کاوش بیشتر در پرده می سازند. و به یک عبارت، یعنی چون به مقام حیرت رسیدند، خود این مقام آنها را از کاوش بیشتر باز می دارد، زیرا ساحت چنان ظهوری دارد که تداوم مسیر را نه به کاویدن، نه به اندیشیدن، نه به ژرف اندیشیدن، که به حیرت تداوم راه ممکن می شود. به زبانی دیگر مقام حیرت مقامی است که سالک به حیرت تداوم مسیر می دهد، نه به اندیشه و ژرفایی و کاوش در اندیشه. که عرض خواهم کرد ماهیت آن به چه گونه است. بعد توصی به نقل از واسطی که از جمله عرفای بزرگ است جمله ای می آورد شگفت، سرگشتگی حیرت بزرگتر و شریفتر از آرامش به حیرت نرسیدن است. برخی از سالکان بنا به ظرفیت وجودی خود چون به غایت ژرفایی اندیشه می رسند، به کمالی از اندیشه رسیده اند به زغم خود که این کمال آرامشی را بر جان آنها می نشاند و حاکم می کند که گویی به پایان راه رسیده ایم و اندیشه غایت حقیقت را به جهد و اجتهاد و سعی که داشتیم بر ما نمایاند. اینان کسانی هستند که مرغ خیالشان نهایت تا سقف قایی اندیشه قدرت طیران دارد. ظرفیت وجودی اینها به گونه ای نیست که به وادی بس شگفت‌انگیز و صعب حیرت پانهند و در آن قلم رو به مدارج کمالیه یا در ساحت مدارج کمالیه ره سپارند. واسطی میگوید که اگر سالک در مقام حیرت که متأثر از رؤیت امری به شدت متعالی است، اگر به این سرگشتگی برسد و از آن آرامش پیش از این حیرت برهد، این سرگشتگی اجمل است، اکمل است، اشرف است، اکبر است از آن آرامش. از برای حقیقت سلوک و از برای سالکان حقیقی سرگشتگی حیرت زیباتر و شریفتر از آسایش و آرامشی است که پیش از رسیدن به حیرت عقل در مقابل انسان و در مقابل راه و جان سالک می نهد. توصی اشارتی به تحیر نیز دارد. ظاهراً گشودن بابی دیگر تحت عنوان تحیر علاوه بر حیرت شاید تأکید بر همان کلامی باشد که رسول گرامی اسلام در یکی از دعاهای شگفت سحرگاهی خود بیان کرده بود که رب زدنی فیکه تحیرا. شاید این که در اصطلاحات عرفانیه عرفا و حکما بابی تحت عنوان تحیر علاوه بر حیرت بیان نموده و جای داده و به نحوی اظهار نموده اند، این باشد که اشاره مستقیم به همان دعای سحرگاهی رسول گرامی اسلام باشد. توصی در تعریف تحیر میگوید حالتی است که دل عارفان را بین یأس و طمع وصول به مطلوب و مقصود نگه می‌دارد. اینجا اشاره به همان برزخی است که پیش از این خدمتون عرض کردیم. این که طوسی می‌فرماید دل عارفان بین یأس و طمع وصول به مطلوب و مقصود نگه داشته می‌شود. دل عارف میان این نومیدی و امید که آیا واصل می‌شوم یا نمی‌شوم، این میانه میانه حیرت است، این میانه میانه تحیر است و به یک عبارت میدان میدان تحیر است. وصول به مطلوب و مقصود نگه می‌دارد که نه به کلی از رسیدن به مقصود ناامید باشند و سرخورده گردند و نه به کلی از دریافت مطلوب آرام باشند و رام گردند، بلکه بین این دو سرگردان بمانند. این ادامه تعریف طوسی از تحیر بود که به نحوی شرح افزونتر همان کلام اول یا برزخ میان یأس و طمع بود. سپس طوسی می آورد یکی از صوفیان را پرسیدند معرفت چیست؟ گفت تحیر، سپس وصل، سپس نیازمندی، سپس حیرت. شگفت است که در بیان این صوفی یا بیان این عارف تحیر اولین گام معرفت است در رسیدن به سرمنزل حیرت. این که این صوفی پاسخ می دهد ابتدای معرفت تحیر است، سپس وصل است، سپس احساس نیاز است و سپس حیرت. حیرت را غایت معرفت قرار داده. این نکته بسیار مهم و بلندی است. از دیدگاه این صوفی به تعبیر و نقل سراج طوسی، غایت معرفت حیرت و گام اول این حیرت تحیر است. معنای مهم است. اولا چه نسبتی میان معرفت با حیرت وجود داره و دوم چه نسبتی میان تحیر و حیرت هست؟ بنا به قول این صوفی یا این عارف، گرچه پیش از این تفاوت میان صوفی و عارف را گفته ایم، اینجا مسامحتن صوفی عارف را یکی می داره. نسبت معرفت با تحیر و حیرت آن است که حقیقت حیات آدمی چیزی جز اجتهاد و سعی و تلاش در ادراک حضرت حق از طریق مظاهر حضرت حق نیست. بنمایه حیات آدمی معرفت است و اگر معرفت از حیات او منها شود کل انعام بل هم ازل، نه تنها به مقام چهار پایان فرو می افتد و ساقط می شود از اشرف انسانیت، آنان نیز پستر. چون حق مرا فرید رشحه از جان خود و از وجود خود بنا به شریفه فنفخنا فیه من روحی از خود دمید، از روح خود در جان انسان دمید، بنابراین انسان در حیات خود در وجود خود گوهری از گوهر حق را امانت دار شد. عطا و هبه این گوهر بنا به ساخت شهودیه ای بود که آدمی پیش از ورود به این خراب آباد نسبت به آن عارف بود و عالم بود. اما جهان ماده که صفتی چون نسیان دارد بران عرفان خط نسیان کشید و آدمی فراموش کرد که ریشه در کجا دارد. آدمی به نسیان سپرد اصلستان خود را، اون اصالت وجودی خود را، همه اینها رو فراموش کرد. من جمله گوهری بس گران قدر و گران قیمت که در وجودش به ودیعت نهاده بوده، همه اینها را به باد نسیان سپرد و فراموش کرد. اینک برای این که به اصالت خود دست یابد و آن مقام اصلیه را باز یابد، با معرفت باید تمامی این نسیان را به طاق زند و سپارد. هیچ چیزی دوای نسیان نیست در حیات انسان جز عرفان. نسیان را به عرفان میتوان دفع کرد، به عرفان میتوان اتمام کرد و به آن حقیقت حق بازگشت. پس این که عرض کردیم حقیقت انسانی به این معرفت است، زیرا معرفت عاملی برای بازیافت آن گوهر است. برای اینکه انسان دریابد قطعه ای از حق را در وجود خود به ودیعت دارد. نسیان سبب فقدان آن عرفان در جان ما شد و اینک معرفت میتواند آدمی را به بازیافت و دریافت آن حقیقت برساند. پس آدمی جز به معرفت به حقیقت نمیرسد، به کمال حقیقت نمیرسد، به حقیقت کمالی خود نمیرسد. لکن معرفت مراتب دارد. قطعاً و یقیناً بخش‌هایی از معرفت عقل است. عقل در گام اول موجه‌ترین آلت معرفت انسان است، موجه‌ترین ابزار ادراکی انسان است و بنا به این قلمرو و بنا به این مکانت معزز است و محترم. لکن عقل غایت نیست. عقل راه را آغاز می کند، مقداری از مسیر را نیز می پیماید، بخشی از طریقت را نیز سلوک می کند، لکن ادامه آن به ظرفیت عقل ممکن نیست. عقل خود نیز معترف است که در قلمرو آتی از آن معانی بسیاری هست که ظرفیت من و استطاعت من یارایی تحمل آنها را ندارد. این اعتراف صادقانه حضرت عقل است. به همین دلیل در تبیین حقیقت معرفت عقل را آن صوفی به نقل از طوسی نهایت معرفت قرار نداد. گفت اولین وادی این معرفت بعد از عقل تحیر است و تحیر رسیدن به آن برزخ است. لکن آن که در این ساحت به صداقت آمده باشد دستگیری می شود. کمک می شود، حمایت می شود. این راه به اراده انسان آغاز می شود، لکن به امدادهای غیبی پیموده می شود. گرچه سالک ممکن است تصور کند این راه را به خود می رود و به جهد خود می رود، اما چون پرده های قفلت به کناری رود، به حقیقت در می یابد که او نمی رود، می برندش. این امدادهای غیبی، این الطاف ظریفه حضرت حق است که در مقابل طریقت این عاشق، طریق این عاشق خارها برمی‌چیند تا بر جان و دل این عاشق این خارها نخلد. عارف را می‌برند، عاشق را می‌برند. فلذا چون به مقام تحیر رسید، اگر به صداقت آمده باشد، شراب وصلش می‌دهند که در متن این شراب خود احساس نیاز خوابیده، خود احساس نیاز حضور دارد تا به مقام حیرت رسد. و حیرت مهمترین گام است پیش از ورود به ساحت فنا. فنا و به ویژه فنا فی الحق از برای سالکانی میسر می شود که وادی حیرت را گذرانده باشند، یا دست کم پس از طی منازل و گذر از وقوفات به این وادی وارد شده باشند. در این قلمرو معانی لطیفه بسیار است که انشاءالله در جلسات بعد مورد تأمل قرار خواهند گرفت. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.